صدای واژه ها در کتابخانه گویای ایران صدا،
مجموعه ارزشمند از کتاب های گویا. www.iranseda.ir.
فصل پنجم. حسین به یاد رضا که افتاد دوباره قلبش در هم فشرده شد. رضا چه زجری کشیده بود. بفرما آب. حسین لیوان پر از آب را از دست خانم پرستار گرفت و قرص را به آن خورد. سلام بر حسین علیه السلام. دست شما درد نکنه. نوش جان. پرستار این را گفت. لیوان را از دست حسین گرفت و میخواست از اتاق بیرون برود که حسین از او پرسید. ببخشید. بین زخمی هایی که از دیروز تا حالا به اینجا آوردن یه نفر به اسم محمد شیرازی نیاوردن؟ پرستار گفت از دیروز تا حالا زخمی که زیاد آوردن، اما آدمی به اسم محمد شیرازی بینشون هست یا نه نمیدونم. کجاش تیر خورده؟ عین من پاش تیر خورده. اونم فکر میکنم همین پای چپش بود. بالای زانو قد متوسطی داره، چهارشونه است و قیافش یه کم سبز است، اما نخیال کنی مثل من پررنگ. نه، سبزه کم رنگ. پرستار گفت با این مشخصات فکر میکنم یکی داریم، اتفاقا اونو هم دیروز آوردن، یکی دو ساعت بعد از شما. حسین کنجکاو و خوشحال پرسید کی آوردش؟ نمیدونم اسمش چی بود، اما یه جوون نسبتاً بلندقد و اتفاقا اون هم سبزه. که حسین حرف او را قطع کرد. یه خال قهوه‌ای رنگ بالای گونه راستش بود، درسته؟ بله درسته. حسین گفت خدا رو شکر، پس علی و محمد طوریشون نشده. پرستار گفت اینجوری که معلوم بود اون آقای قد بلند اسمش چی بود؟ علی آقا. بله طفلک علی آقا، خودش از خستگی داشت از پا می افتاد. الان همینجاست. کی؟ همون که زخمی رو آورد، علی آقا. نه، یه ساعتی پیش دوست زخمیش موند و بعد رفت. پیرمردی که روی تخت بغل دستی بود با سرفه‌های شدید از خواب بیدار شد. خانم پرستار فوری رفت به سراغش، یه لیوان آب به او داد و کمکش کرد تا کم کم سرفه‌اش قطع شد و آرام گرفت. آرام که گرفت، حسین رو به او لبخند زد. سلام پدر بزرگ. پیرمرد رو به حسین تبسمی کرد و گفت سلام عزیز دلم. سلام پسرک نازنینم، حالت چطوره؟ حسین گفت من حالم خوبه پدر بزرگ، شما چطورید؟ و پیش از آنکه پدر بزرگ فرصت کند جواب حسین را بدهد، خانم پرستار لبخند بر لب گفت تا شما با هم احوال پرسی میکنید من به مریضای دیگه برسم، و از اتاق بیرون رفت. خانم پرستار زنی میان سال و تا حدودی لاغرندان بود. پیرمرد گفت خدا خیرش بده، خانم خیلی خوبیه، صبور، با حوصله و مؤمن. خانم پرستار رو میگی پدر بزرگ؟ پیرمرد گفت بله خانم پرستار رو میگم. از کجا اومده؟ اینا اصلیتشون خراسانیه، شوهرش ارتشی بوده، از حدود 3-4 سال قبل از انقلاب منتقل شده به اینجا. از اون وقت تا حالا اینا توی خرمشهر ساکن شدن. میگن خونشون توی کوی طالقانی بوده، ولی همون روز اول جنگ با همون اولین بمبی که عراق تو اون محل انداخته خونه این بیچاره ها هم با خاک یکی شده و دار و ندارشون از بین رفته. یکی از بچه هاش توی خونه بوده، یه دختر بچه 5-6 ساله که تکه تکه شده. یه پسرم داشته توی مدرسه کلاس دوم راهنمایی بوده، اونم 2 روز بعد توی خیابون شهید شده. مونده فقط خودش و شوهرش. شوهرش الان توی شلمچه است و خودش هم که اینجا داره زحمت ماها رو میکشه. حسین آهی کشید و گفت پس حق داشت یکم عصبانی باشه. از چی بود؟ از کمبود امکانات بیمارستان، از نبود دارو و پزشک متخصص. پیرمرد دوباره به سرفه افتاد. آنقدر سرفه کرد که دوباره حالش بد شد و حسین مجبور شد داد بزند.
خانم پرستار، خانم پرستار.
یکی دو دقیقه بعد خانم پرستار دوباره برگشت. چی شده؟ حسین به پدر بزرگ که هنوز داشت سرفه می کرد اشاره کرد. دوباره حالش بد شد. خانم پرستار به سراغ پدر بزرگ رفت و کمکش کرد. پدر جان، مگه نگفتم نباید حرف بزنید؟ چرا اینقدر به خودتون فشار میارید؟ مگه چی شده خانم پرستار؟ مگه مریضی پدر بزرگ چیه؟ خانم پرستار دوباره لبخند زد. چیز مهمی نیست، یه سرماخوردگی خیلی قدیمی که اصلا معالجه نشده. پدر بزرگ گفت وقت وقتش معالجه نشده، حالا معالجه بشه که چی؟ خانم پرستار گفت نفوس بد نزن پدر جان. نفوس بد نمیزنم دختر جان، وقتی میبینم جونای نازنین این مملکت دست دسته دارن شهید میشن، من زنده بمونم که چی؟ چه کار میتونم بکنم؟ خانم پرستار گفت اگه کاری نمیتونستی بکنی که شهر و دیارتو نمیذاشتی و نمیومدی به اینجا، همینقدر که اینقدر همت داشتی یه دنیا ارزش داره. پیرمرد رو به حسین چشمک زد. میبینی داره دلداری میده. بعد آهی عمیق کشید و گفت اون که منو به اینجا کشوند من نبودم دخترم، عشق امام حسین علیه السلام بود، عشق رفتن به کربلا بود. و چشمهایش پر از اشک شد. من چند سال بود مریض بودم، زمینگیر شده بودم، هرچی دوا درمون می کردم خوب نمی شدم. یه شب خیلی ناامید شدم، سر نماز گریه کردم و گفتم خدایا به من مرگ بده، مرگ با عزت بده، خدایا منو خار نکن. و بعد همان کنار سجاده خوابیدم. همون شب یه خواب خیلی عجیبی دیدم که زندگی منو عوض کرد. اون شب خواب دیدم همون روزگار امام حسینه، همه اصحاب و فرزندان امام همراهش بودن. توی صحرای کربلا بودیم، هوا خیلی گرم بود، دشت کربلا وسیع و بی انتها بود. کاروان پیش می رفت و من هم دنبال کاروان می دویدم. من از کاروان عقبتر بودم و می دویدم که بتونم خودم رو به کاروان برسونم. خیلی هم تشنه بودم. تشنگیم اینقدر زیاد بود که دیگه طاقتم از بین رفت. نشستم روی زمین که خستگی بگیرم، دیدم کاروان داره از من دورتر میشه. بلند شدم اما دیدم زانوام دیگه قوت راه رفتن نداره. بس که خسته بودم، بس که تشنه بودم، زانوام سست شد، افتادم زمین، دیگه ناامید شدم. زبونم از تشنگی مثل یه تکه سنگ شده بود. چشمامو گذاشتم روی هم و گفتم یا امام حسین علیه السلام خودت کمکم کن. بعد دیدم یه نفر دستش رو گذاشت روی شونم. چشمامو باز کردم، دیدم خود آقا امام حسین علیه السلام با یه چهره زیبا و نورانی. فرمود چرا عقب موندی؟ گفتم آقا من مریضم، من سال هاست که مریضم، نمیتونم راه بیام. آقا از مشکی که روی دوشش بود یه جام آب برای من ریخت و فرمود بخور. من جام آب رو از دست آقا گرفتم و خوردم و یه دفعه دیدم مثل چراغی که توش نفت میریزن و دوباره جون میگیره، من هم جون گرفتم. جام رو دادم به دست آقا، آقا فرمود حالا راه بیفت و من راه افتادم. باور نمی کنید وقتی از خواب بیدار شدم دیدم دیگه مریض نیستم، دیدم دیگه حالم خوبه خوبه. همون وقت وضو گرفتم و نماز شکر خوندم و نذر کردم که هر جور شده خودمو برسونم به کربلا، برم پابوس آقا امام حسین علیه السلام. حالا این خواب مال کی بود؟ درست مال 20 روز قبل از جنگ. جنگ که شروع شد و فریاد یا حسین یا حسین مردم رو که شنیدم شال و کلاه کردم و اومدم اینجا تا خدا چی بخواد. حسین پرسید حالا چرا اینجا پدر بزرگ؟ و پیرمرد که اشک روی گونه هایش روی ریش سفیدش میغلطید گفت برای اینکه کربلا اینجاست پسر جان. من خواب دیدم، من یقین دارم که کربلا همینجاست و شما همه اصحاب امام حسینید. من میخوام در رکاب شما جوانها اونقدر بجنگم تا بالاخره شهید بشم. خانم پرستار بی سر و صدا اشکایش را پاک کرد و از اتاق بیرون رفت. چند دقیقه بعد صدای اذان به گوش رسید. اذان مغرب. پیرمرد از تخت پایین آمد و رفت که وضو بگیرد و نماز بخواند. حسین گفت التماس دعا و پیرمرد جلوتر آمد. پیشانی حسین را بوسید و گفت محتاجیم به دعا پسر جون. مگه دعای شما جوانها بتونه ما را نجات بده؟ خوشا به سعادتتون که از حالا از اول زندگیتون در راه رضای خدا قدم گذاشتید. یه نمونش همین خود تو که هنوز موهای صورتت سبز نشده اومدی جبهه. نمونه دیگرش هم این جوون دیگه است که روی این تخت بغلی افتاده. حسین به تخت کنار پیرمرد نگاه کرد. جوانی که ملحفه‌ای سفید تا زیر گلویش کشیده شده بود و به سختی و به طور نامنظم نفس می‌کشید. بی حرکت روی تخت دراز کشیده بود. حسین از وقتی به هوش آمده بود او را در همین حال دیده بود. حسین پرسید بیهوشه یا خوابه؟ بیهوشه. از که؟ از ظهر. از وقتی که آوردنش اینجا بیهوش بود. 4-5 ساعتیه که اینجاست و هنوز به هوش نیامده. چشه؟ میگفتن گلوله خورده به پشتش. نخاش قطع شده. بدنش فلج شده. نمیتونه حرکت کنه. و بعد آهی کشید و بغض کرد. وضعش خیلی بده. خدا بهش رحم کنه. پیرمرد این را گفت و آهسته از اتاق بیرون رفت. حسین در حالی که از پشت سر نگاهش میکرد گفت خدا شما را هم حفظ کنه پدر بزرگ. پیرمرد تازه روی تخت دراز کشیده بود که در اتاق باز شد و خانم پرستار نگران و مضطرب آمد تو. حسین گفت سلام خانم پرستار. سلام. چی شده؟ ناراحتید؟ پرستار گفت دو سه تا زخمی تازه وارد داریم و نمیدونیم چه کارشان کنیم. پیرمرد هم روی تختش جا به جا شد و پرسید گفتی چی شده خانم پرستار؟ گفتم جا نداریم. نمیدونیم زخمی ها رو کجا بخوابونیم. تقسیممون کنید توی اتاقها. خانم پرستار گفت همین کارو کردیم. یکی هم شده سهم شما ولی بیارم کجا بخوابونمش؟ تخت خالی نداریم. مریضی رو هم که حالش خوب نیست و احتیاج به عمل جراحی داره که نمیشه روی زمین خوابون. پیرمرد با چهره‌ای گشاده فوری از روی تخت پایین آمد و گفت این هم تخت. ولی خودتون چی پدر بزرگ؟ پیرمرد گفت من احتیاج به تخت ندارم. خانم پرستار هنوز میخواست حرفی بزند که یکی دو تا پرستار دیگر هراسان آمدند توی اتاق و پرسیدند خانم جعفری حال مریضا خیلی بده، چه کار کنیم؟ شما برید سراغشون، من هم الان میام. آنها رفتند. پیرمرد دوباره رو کرد به خانم جعفری و گفت خانم پرستار حداقل یکیشونو بیارید اینجا روی تخت من. شما خودت چی؟ شما که دیگه نباید تعارف کنید خانم پرستار. من حالم از بقیه بهتره، پس نباید روی تخت بخوابم. خانم پرستار گفت متشکرم پدر و از اتاق بیرون رفت. چند دقیقه بعد یک نفر زخمی به داخل اتاق آوردند و روی تخت پیرمرد خواباندند. نوجوانی بود حدود 15 ساله، قد و قواره‌ای معمولی داشت و چهره‌ای لاغر و کشیده. موهای صورتش تازه داشت در می‌آمد. پایش بدجور زخمی شده بود. همش خونریزی می‌کرد. دکتر که مردی میان سال بود و موهایی جوگندمی و تحریش داشت همراه یکی دوتا پرستار مدتها بالای سرش بودند و با پایش کلنجار می رفتند، اما هر کاری می کردند خونریزیش قطع نمی شد. وقتی هم که بالاخره خونریزیش قطع شد از هوش رفته بود. خانم پرستار لبخندی زد و گفت خدا رو شکر بالاخره خونریزیش قطع شد. دکتر دستمالی از جیبش در آورد، عرق پیشانیش را با آن پاک کرد و گفت این تفلک دیگه خون توی بدنش نمونده. خانم پرستار پرسید آقای دکتر امیدی هست؟ به هر حال ناامیدی کفره، اما چی بگم؟ فشارش خیلی پایینه، باید بهش خون تزریق کنیم. من به زخمی های دیگه سر میزنم و دوباره برمیگردم. تا اون وقت شما هم آمادش کنیم. چشم. دکتر از اتاق بیرون رفت و پیرمرد از خانم پرستار پرسید انشاءالله که خوب میشه. ما تلاشمونو میکنیم، بقیهش با خداست. خانم پرستار اینو گفت و از اتاق بیرون رفت. پیرمرد از جا برخاست. کنار تخت نوجوان زخمی رفت و به چهرهش خیره شد. حسین با نگرانی پرسید حالش چطوره؟ پیرمرد رو به حسین برگشت و گفت خوب میشه. حسین گفت انشاءالله. دکتر و پرستار دوباره به اتاق برگشتند و مقداری خون به آن زخمی تزریق کردند. بعد از ظهر روز بعد حسین در حال چرت زدن بود که صدایی شنید. اینجا کجاست؟ پیرمرد که در گوشه‌ای روی یک پتو نشسته بود و داشت دعا می‌خواند به تخت آن نگاهی کرد و گفت خدا رو شکر، مثل اینکه به هوش آمد. و برخاست، رفت کنار او و لبخند زنان گفت سلام. سلام پدر بزرگ. پیرمرد گفت از کجا منو شناختی؟ نوجوان زخمی لبخند زنان گفت از رنگ پرکلاقی ریشت پدر بزرگ. پیرمرد خندید و رو به حسین گفت بابا این خیلی نابغه است، اما نه به اندازه شما. چطور؟ چون خیلی زود فهمیدی که من نابغم. و دوباره هر دو خندیدن. پیرمرد پرسید خب پهلوان اسمت چیه؟ جعفر. جعفر محمدی. به به، خوش نام باشی. یکم بیشتر خودت رو معرفی کن. بچه کجایی؟ چقدر اهل تحصیل و کمالاتی؟ و خلاصه هر چی میخواد دل تنگت بگو. و حسین افسود نکته نکته، ذره ذره، مو به مو، تا کنم از تو به هر جا گفتگو. پیرمرد رو به حسین برگشت و گفت شاعری ماشالله. حسین گفت شعر من نبود، من هم اینجوری شنیدم. جعفر محمدی گفت حالا به جای این دعوا اگه دارید لطفاً یک استکان چای به من بدید. پیرمرد این را که شنید خیلی خوشحال شد، گفت اون هم به چشم. حسین آقا یادت باشه وقتی کسی به اشتها میاد معناش اینه که حالش خوب شده، خوب خوب. و به طرف در راه افتاد. الان میرم برای چای میارم. پیرمرد چند دقیقه بعد با یک لیوان چای برگشت و آن را جلوی جعفر گذاشت. جعفر چای را که خورد پرسید ببخشید شما نهار خوردین؟ پیرمرد گفت آره خیلی وقته، الان کم کم داره غروب میشه. جعفر گفت پس باشه یه دفعه شام میخورم. پیرمرد گفت نه درست نیست، تو الان باید یکم غذا بخوری، بدنت خیلی ضعیف شده، احتیاج به غذا داری. جعفر گفت مگه تا غروب چند ساعت مونده؟ حسین گفت حداقل یکی دو ساعت دیگه. جعفر گفت صبر میکنم. نه نه نباید صبر کنی، الان برات غذا پیدا میکنم. پیرمرد این را گفت و از اتاق بیرون رفت و 3-4 دقیقه بعد با یک قوطی کنسرو ماهی برگشت. ببین چی برات آوردم آقا جعفر، کنسرو ماهی، همینا که بخوری بلند میشی با من کشتی میگیری. جعفر گفت یعنی کنسروش اینقدر بی‌خاصیته؟ دست شما درد نکنه، خیلی ما رو دست کم گرفتی ها. یادت نره که هنوزم که هنوزه دود از کنده بلند میشه، البته به شرطی که کندهش تر باشه. ای بابا اصلا نمیشه با این جوونا طرف شد، هرچی میگم فوری جواب میده، اصلا به آدم امان نمیده. و قوطی کنسرو را باز کرد و آن را با مقداری نان و نمک گذاشت روی یک بشقاب و جلوی جعفر. بفرما، این هم نهار عیونی جعفر آقای گل. شما چی؟ نمیخورید؟ نوش جان ما خوردیم. جعفر بسم الله گفت و غذایش را خورد. یک لیوان آب هم خورد و بعد گفت که سال دوم دبیرستان است و از پدر و مادرش که در کرمان زندگی می کنند و از امیدها و آرزوهایش و بقیه چیزها. شاد و شنگول بود. می گفت و می خندید. خیلی شوخ بود. حسین و پیرمرد هم از اینکه اونو اینقدر شاد و سرحال می دیدن خوشحال بودند. این شادی ها و شوخی ها همچنان تا حدود ساعت 11 شب ادامه یافت، تا اینکه دوباره حال جعفر بد شد، رنگش پرید، لرز گرفت. دکتر و پرستارها و دیگران هر یک به طریقی سعی کردند او را کمک کنند، اما حال جعفر خوب نشد که نشد. پیرمرد که بی‌طاقت شده بود کم کم آشکارا داشت گریه می کرد. جعفر به اشاره گفت یک دقیقه ساکت باشید، اجازه بدین میخوام. همه ساکت شدن. حسین روی تخت نیمه خیز شده بود. پیرمرد از پشت سر دکتر و پرستارها به طرف جعفر سرک می کشید. دکتر کلافه بود و پرستارها گیج و خسته و پریشان. جعفر گفت: من از این که دارم شهید میشم ناراحت نیستم. کسی هم مجبورم نکرده بود که از روی میز و نیمکت مدرسه بلندشم بیام اینجا. پدر و مادرم هم به اومدنم راضی بودن. من روزی که از خونم راه افتادم یک همچنین وضعیتی رو جلوی چشمم مجسم کرده بودم، اما نترسیدم. اومدم اینجا و در حد توان خودم برای کشورم، برای پیروزی انقلاب و برای رضای خدا جنگیدم و الانم خوشحالم که لیاقت پیدا کردم تا شهید بشم. این حرفا رو نمیگم که شعار بدم، نه، به خدا قسم که نمیخوام شعار بدم. میخوام عقیدم رو بگم تا شما بعد از مرگم نگید که اون یه بچه بود، احساساتی بود. البته ما هم احساس داریم، ولی من با شعور خودم به اینجا اومدم، نه با احساسم. الانم که دارم میرم، الانم که با شما دارم حرف میزنم، این حرفا رو از روی فکر و عقیدم دارم میگم. من به شما میگم که انقلاب رو و مخصوصا امام خمینی رو تنها نذارید و قدر این نعمت بزرگ الهی رو بدونید. من، جعفر گفت و گفت و گفت تا اینکه کم کم از تاب و توان افتاد. از حال رفت، رنگ از رویش پرید، رمق از تنش رفت، نفسش برید، از نفس افتاد و ناگاه اتاق پر از ناله شد، پر از زاری، پر از گریه و شیون. شیون مکن مادر بر مرگ خون بارم، بگذر ز من دیگر عزم سفر دارم. حسین روی تخت نیمخیز شد و گفت: پدر بزرگ، بیداری؟ پیرمرد که روی تخت خودش نزدیک حسین دراز کشیده بود و به گذشته هایش داشت فکر میکرد گفت: بله پسرم، بیدارم. حسین گفت: حوصلت سر نرفته؟ از چی؟ از اینکه خودتو به خاطر من توی این اتاق زندونی کردی. پیرمرد از جایش برخاست و توی تخت روبروی حسین نشست و گفت: من خوشحالم که پیش تو هستم و تا وقتی هم که پیش تو باشم حوصله‌ام سر نمیره. تعارف میکنی پدر بزرگ، من به غیر از زحمت برای شما چه میکنم؟ چه کار کردم؟ چرا این حرفا رو میزنی حسین جان؟ حسین گفت: نمیدونم، خسته شدم، حوصله‌ام سر رفته. راستش از بس به این در و دیوارها نگاه کردم دیگه چشمام داره سیاهی میره. پیرمرد گفت: چشمات از ضعف خونریزی پات سیاهی میره، نه از چیز دیگه. حسین گفت: پام که دیگه خوب شده. قبل از عمل هر وقت به خانم پرستار و آقای دکتر میگفتم میخوام برم، میگفتن نمیشه، باید عمل کنی، باید بمونی تا گلوله رو از توی پات در بیارم. من هم نمیتونستم حرفی بزنم، اما حالا که گلوله رو از پام در آوردن دیگه چرا اینجا باید بمونم؟ پیرمرد گفت: برای اینکه خوب بشی. خوب شدم دیگه، ببین. حسین اینو گفت و آهسته از روی تخت پایین آمد و توی اتاق راه رفت. پیرمرد گفت: هنوز هم که داری میلنگی. حسین گفت: خب بلنگم، چه عیبی داره؟ عیبش اینه که اینجوری زود گیر میافتی، نمیتونی خوب بجنگی. حسین گفت: به هر حال چه بتونم بجنگم و چه نتونم دیگه اینجا نمیمونم. نمیمونی؟ مگه میشه؟ چرا نشه؟ دکتر نمیذاره، خانم پرستار نمیذاره. حسین شروع کرد به لباس پوشیدن. به هر حال من باید برم. پیرمرد گفت: تو که این چند روزه صبر کردی، یکی دو روز دیگه هم صبر کن تا خوب خوب بشی. نمیتونم پدر بزرگ، نمیتونم، دلم داره میترکه. من اومدم اینجا که بجنگم، نیومدم که گوشه بیمارستان روی تخت بشینم و چرت بزنم. زخمی شدنت که دست خودت نبوده، بوده؟ حسین کفشایش را هم پوشید و گفت: به هر حال با اجازه. حسین به طرف پدر بزرگ آمد و گفت: حلالمون کن پدر بزرگ. کجا؟ میخوام برم مسجد. مسجد جامع؟ آره، میخوام برم ببینم اونجا چه خبره. حالا راستی راستی داری میری؟ آره دارم میرم. و دستش را جلو آورد که با پدر بزرگ خداحافظی کند. پدر بزرگ دست او را پس زد و گفت: حالا که قرار به رفتن ته، من هم میام.
شما چرا؟
پیرمرد با تعجب گفت: خب من هم مثل تو دلم میخواد برم بیرون، ببینم اونجا چه خبره. من هم از بس اینجا موندم خسته شدم. حسین گفت: به به، چه بهتر از این، پس هر دو نفرمون با هم میریم. یا علی. پیرمرد هم از روی تخت پایین آمد، لباس و کفشایش را پوشید و همراه با حسین از اتاق بیرون آمد. توی راه رو خانم پرستار آنها را دید و با تعجب پرسید: کجا با این عجله؟ حسین گفت: با اجازتون میخوایم بریم مسجد. ولی تو که هنوز پات خوب نشده، دکتر گفته حداقل 10 روز دیگه باید بمونی تا خوب بشی. دکتر خیلی لطف کرده، شما هم توی این مدت خیلی اذیت شدید، حلالمون کنید. خانم پرستار گفت: ولی هنوز زوده، یه چند روز دیگه هم صبر کن تا پات خوب بشه. حسین گفت: خوب شدم، یکم راه برو ببینم. حسین با احتیاط چند قدم راه رفت. خانم پرستار تبسمی کرد و گفت: تو که هنوز میلنگی؟ پیرمرد گفت: من هم همینو بهش گفتم ولی قبول نکرد. میگه ما اومدیم اینجا که بجنگیم، نیومدیم که بخوریم و بخوابیم. خداییش راستم میگه، حرف دل آدمو میزنه. ما برای چی اومدیم خرمشهر؟ اگه بنا بود برای خاطر یه سرماخوردگی بیایم توی بیمارستان بخوابیم، که دیگه میرفتیم همون بیمارستانای دور و بر خودمون. چرا این همه راه بلند شدیم اومدیم اینجا؟ حسین گفت: میبینی خانم پرستار، پدر بزرگ بیشتر از من هوایی بوده اما به روی خودش نمی آورده. خانم پرستار گفت: حالا راستی راستی دارید میرین؟ آره خانم پرستار، حلالمون کنید، خدا خیرتون بده، خیلی زحمت کشیدید. به سلامت پسرم. حسین راه افتاد. پیرمرد هم رو به خانم پرستار گفت: ما رو ببخشید دخترم، خدا حافظ، خدا پشت و پناهتون. کوچه ها و خیابان های خرمشهر خلوت بود و صدای تیراندازی ها به صورت نامنظم به گوش می رسید. گاهی این صداها شدید می شد و تخریب و هیاهو را در پی داشت و گاهی هم سکوت بود و کمین و انتظار. پیرمرد و حسین با احتیاط رو به مسجد رفتند. به سر یک خیابان که رسیدند، پیرمرد مثل اینکه چیز عجیبی دیده باشد رو به حسین گفت: اونجا رو نگاه کن. حسین به سمتی که پیرمرد اشاره میکرد نگاه کرد. چند قدم جلوتر از آنها دو تا خانم یک نفر زخمی را به دوش میکشیدند. واقعا هم ماشالله. حسین گفت: امدادگرن، میشناسمشون، از روز اول جنگ توی مسجد جامع موندند و دارن کمک میکنن. بچه ها چندین بار از اونا خواهش کرده بودند که از شهر برن بیرون ولی اونا قبول نکردن. گفتن ما میخواییم کنار شما بمونیم و کمکتون کنیم. پیرمرد که اشک در چشمایش جمع شده بود گفت: بنازم به غیرتتون، ماشالله ماشالله. و بعد بلند داد کشید: خدا قوت. خانم های امدادگر رو به صدا برگشتند و حسین را دیدند. پیرمرد گفت: صبر کنید بیام کمکتون، و خود را به آنها رساند. سلام پدر. سلام دخترای نازنین من، خسته نباشید. سلام مرضیه خانم. مرضیه به حسین نگاه کرد و با خوشحالی گفت: سلام حسین آقای گل و گلاب، کجا بودی تو؟ چند روز پیدات نیست. ما فکر کردیم نکنه. حسین به خنده گفت: نه، به دلتون صابون نزنین حاج خانم، من حالا هنوز کار دارم با این عراقی ها و به این سادگی ها شهید نمیشم. پیرمرد آمد جلوتر: حالا این بنده خدا زخمیه یا شهید شده؟ خانمی که کنار مرضیه بود گفت: زخمیه، 2-3 ترکش خمپاره خورده به بدنش، او از هوش رفته اما خوشبختانه هنوز زنده است. خدا رو شکر. پیرمرد این را گفت و شانه هایش را زیر تنه ی رزمنده زخمی قرار داد و گفت بذاریدش روی پشتم. مرضیه گفت سنگین پدر بزرگ، به تنهایی نمیتونی. پیرمرد گفت اگه نتونستم حسین آقا کمکم میکنه. و حسین به کمک آمده بود. پیرمرد گفت بی خودی شلوغش نکنید، بندازیدش رو شونه هام روی پشتم، به تنهایی هر چقدر تونستم میبرمش، وقتی هم که نتونستم شما هستید و کمکم میکنید. یا علی مدد. زخمی رو روی پشت پدر بزرگ گذاشتن و پدر بزرگ به راحتی اونو حمل کرد. مرضیه لبخند زد، واقعا که دود از کنده بلند میشه، ماشاءالله پدر بزرگ هنوزم خیلی قویه. و حسین که تازه چشمش به صورت زخمی افتاده بود ناگاه به سوی پیرمرد خیز برداشت. سب کن ببینم پدر بزرگ. پدر بزرگ ایستاد. حسین صورت آن رزمنده زخمی را از روی شانه پدر بزرگ بلند کرد و با دقت نگاه کرد و رنگ از چهرهش پرید. مرضیه گفت چی شد حسین آقا؟ میشناسیش؟ و حسین بغض کرده گفت این که علی آقاه. علی آقا کیه؟ از بچه های آبادانه. یه شب من و همین علی آقا با دو سه تا از بچه های دیگه، محسن، رضا و محمد با هم بودیم. راستی دیدی چی شد پدر بزرگ؟ چی شد؟ از بیمارستان که اومدیم بیرون یادمون رفت بریم پیش محمد ببینیم حالش چطور شده، از بس که برای بیرون اومدن عجله داشتیم. آره یادمون رفت. و حسین افسود همین علی بود که محمد رو روی دوشش کشیده بود تا بیمارستان. حالا چی کار کنیم؟ ببریمش بیمارستان یا مسجد؟ مرضیه گفت فعلا بریم مسجد که نزدیکتره، اونجا وسایل داریم، زخماشو میبندیم و اگه لازم بود با ماشین میرسونیمش به بیمارستان. و دوباره حرکت کردن. حسین گفت اجازه بده کمکت کنم پدر بزرگ. و پیرمرد گفت احتیاجی نیست، اگه خسته شدم چشم خبرت میکنم. حسین توی مسجد دوباره شیخ شریف را دید، رفت آمد و جنب و جوش بچه ها را دید و دوباره جان گرفت. مسجد زنده بود، مسجد شور و شوق داشت، مسجد حرکت داشت، مسجد جامع خرمشهر همه را به حرکت واداشته بود. حسین به مسجد که رسید احساس نشاط، احساس زندگی و سبکبالی کرد. شیخ شریف را که دید همه چیز را، لحظه های زخمی شدن و افتادنش را به یاد آورد، لحظه هایی را که شیخ بالای سرش رسید و او را نجات داد و به یاد آورد و گفت متشکرم. شیخ شریف گفت از چی متشکری؟ از بابت زحمتی که برای من کشیدید. اون روز که توی خیابان افتاده بودم و شما اومدید منو به بیمارستان بردید. شیخ شریف خندید، پس تو اون قطعا هم که من فکر میکردم بیهوش نبودی. حسین گفت نه، من شما رو میدیدم اما هر کاری میکردم نمیتونستم حرف بزنم، مثل آدمی که توی حالت خواب و بیداری باشه گیج بودم. شیخ دستی به موهای سر حسین کشید و خندان گفت خب خدا رو شکر به خیر گذشته. و حسین هنوز میخواست از شیخ بپرسد جنازه رضا چه شد که اذان ظهر شروع شد. شیخ دستی به شانه حسین زد و از جا برخاست. حسین هم پشت سرش حرکت کرد. وقت نماز بود. نماز که تمام شد ناگهان چشم حسین به محمد رضا افتاد. محمد رضا از دوستان بسیار صمیمی و هم محله‌ای حسین بود. حسین، محمد رضا و مسعود سه دوست هم محله‌ای و خیلی صمیمی بودند که از همان اولین روزهایی که خانواده حسین از قم به کرج آمده بودند با هم آشنا شده و تا آن روز تقریبا همیشه با هم بودند. سلام محمد رضا. محمد رضا شگفت زده به حسین نگاه کرد، یکی دو بار چشمهایش رو مالید و گفت تویی حسین؟ حسین گفت بله منم، حسین ریزه. محمد رضا او را بغل کرد و بوسید. تو کجا؟ اینجا کجا آقا پسر؟ حسین گفت اگه من همین سوال رو ازت بپرسم چی جواب میدی؟ محمد رضا گفت تو نمیتونی همچین سوالی از من بکنی. چرا نمیتونم؟ خب برای اینکه من حداقل 3 سال از تو بزرگترم و اومدنم به جبهه یه کار خیلی عادیه. حسین گفت و لابد اومدن من یه کار غیر عادیه. بله. محمد رضا گفت خب بله. حسین گفت خب دست بردار محمد رضا، لاقل تو دیگه این حرفا رو نزن. راستش از بس از این حرفو شنیدم دیگه نسبت به اونا حساسیت پیدا کردم. پیرمرد که حسین و محمد رضا را دید آمد جلو و به حسین گفت رفیق پیدا کردی حسین آقا؟ حسین با خوشحالی گفت اونم چه رفیقی، این بهترین دوستم پدر بزرگ، اسمش محمد رضاست، محمد رضا شمس. بین تمام دوستام من این آقا و یکی دیگه به اسم مسعود رو بیشتر از همه دوست دارم. تو روزای انقلاب، توی تظاهرات و این ور و اون ور همش با اینا بودم. خلاصه چی بگم پدر بزرگ، این محمد رضا به اندازه یه دنیا ارزش داره. محمد رضا عقب کرد و گفت شما باور نکنید پدر بزرگ، حسین داره تعارف میکنه. پیرمرد گفت حسین بی خودی به کسی تعارف نمیکنه. برادر رو بفرمایید برای نهار، بفرمایید بشینید. پیرمرد گفت من رفتم خدا حافظ. حسین پرسید کجا پدر بزرگ، مگه شما نهار نمیخوری؟ پیرمرد گفت پس تو خبر نداری چی شده؟ نه چی شده؟ ای بابا من شدم جز به گروه تدارکات. ای مبارکه. پیرمرد آهی کشید و گفت کار دیگه ای که از دستم بر نمیاد. چرا پدر بزرگ، خیلی کارا از دست شما بر میاد. راستی علی آقا چی شد پدر بزرگ؟ من یه نیم ساعتی رفته بودم بیرون نفهمیدم چی شد. هیچی، خواهرا زخماشو بستن و بعد حاجی بردش بیمارستان. کدوم حاجی؟ همین حاج آقای پیش نماز. اسمشون چی بود؟ شیخ شریف؟ بله. محمد رضا گفت خدا خیرش بده، خیلی زحمت میکشه، پا به پای جهانارا میدوه و کارها رو روبراه میکنه. برادرها لطفاً زودتر یه لقمه باید بخوریم و بریم طرفای پادگان، مثل اینکه عراقی ها باز رفتن اون طرفا، زودتر. و پیرمرد بی خداحافظی و به شتاب برای کمک رفت. محمد رضا گفت باید عجله کنیم. شیخ شریف هم مثل بقیه رزمندگان داخل مسجد شتاب زده لقمه نانی خورد و رو به بچه‌ها گفت یا علی مدد، راه بیافتید. همونطور مرتب و گروه بندی شده، هیچ کس هم حق نداره بدون دستورات فرمانده دسته خودش کاری بکنه. هر کدومتون باید دقیقاً از همون مسیر حرکت کنید که مشخص شده، کسی بدون هدف کاری نکنه. خب دیگه با ذکر یک صلوات راه میافتیم. و بچه‌ها همه با هم صلوات فرستادن و در دسته‌های 3 نفری از مسجد بیرون رفتن. قرار بود هر کدام از مسیر مشخصی حرکت کنند و ضمن درگیری‌های پراکنده با دشمن سرانجام همه خودشان را به نیروهای جهان‌آرا که در حوالی پادگان با دشمن می‌جنگیدند برسانند و هر دسته‌ای هم که نتوانست مأموریت خودش را انجام دهد سعی کند تا شب به مسجد برگردد تا دوباره سازماندهی شود. در این تقسیم بندی حسین، محمد رضا و عبود در یک دسته قرار گرفتند و عبود که بچه خرمشهر و با تجربه تر بود به عنوان فرمانده دسته تعیین شد. عبود و محمد رضا هر کدام یک تفنگ ژ3 داشتند، اما حسین تفنگ نداشت، یعنی باز هم به حسین تفنگ نرسیده بود. ببخشید حسین جان، باز هم تفنگ هامون کم اومد. عیبی نداره حاج آقا، دیگه عادت کردم. داری گله میکنی؟ حسین گفت از شما نه حاج آقا، از اونایی دارم گله میکنم که باید به ما اسلحه برسونند و نمیرسونند. شیخ شریف گفت نگران نباش، انشاءالله همه چیز درست میشه. انشاءالله. خب حالا میخوای چه کار کنی؟ میخوای بری تو قسمت تدارکات؟ حسین گفت اگه اجازه بدین میخوام با محمد رضا باشم.